اون موقع خیلی با قاطعیت با این حوزه برخورد میشد، ما دیگه شاهد تکرار این موضوعات نبودیم. ببینیم، ما الان دو مدل خودروی پیشفروش شده داریم. نخست خودروهایی هن که تولید اونها خطش تو کشور فعاله، مثل خودروهای، حالا من اسم میخوام بیارم، خودروهای عمومی و پورتیراژ که ما توی خیابونها میبینیم، اینا دوچار مشکل شدن ولی مشکلشون حاد نبود. بعضا دوچار مشکل تامین قطعات شدن که به مرور داره این قطعات تامین میشه و آخرین صحبتی که معاون وزیر صنعت داشت قراره که انشالله تا پایان مهر ماه تمام خودروهای پیشفروش شده تولید داخل که خطشون هم فعال انشالله تحویل بشه، اگر مجددن این زمان رو تغییر ندن. میدونین که تو از سال گذشته که آقای رحمانی وزیر صنعت، معدن و تجارت ورود جدی داشت به این موضوع، چندین بار تا این زمان تغییر کرده، اول گفتن اردیبهشت و اخیراً هم اعلام شده مهر ماه. انشالله که مهر ماه دیگه تغییر نکنه. اما خود دسته دوم کسایی هستند که پیشفروش خودروهایی رو انجام دادن که اینا شرکای خارجی داشتن و صرفاً همه قطعاتش اینجا تولید نمی‌شده، مثلا محصولات شرکت رنو و بقیه شرکت‌هایی که الان به هر حال صاحبان این خودروهایی که ثبت نام کردن دچار مشکل شدن. آقای اکبریان گفته که به حال اون دوره‌ای که تحریم به حال به وجود اومد، بسیاری از این مدیران شرکت‌های خودروساز می‌دونستان که ممکنه برای تامین قطعات دچار مشکل بشن و اینا در از تخلف کردن و با کسایی که تخلف کردن و اومدن از مردم پول دریافت کردن و ثبت نام کردن، علارغم اینکه می‌دونستان ممکن نتونن خودرو رو تحویل بدن، درخواست کردن که قوه قضاییه ورود بکنه و با این تخلفات برخورد کنه.
بسیار عالی، امیدوارم که این اتفاق بیفته. قبل از اینکه بریم به سراغ خبرهای بعدیمون، پیامک‌های شما رو یک مرور کوتاهی داشته باشیم. بسیار ممنونم از همتون که پیامک ارسال می‌کنین. دوستی برای ما نوشتن که 0905 4 شماره پایانی 0410 گفتن، مگه نگفتن که قیمت لوازم خانگی در سال جدید تغییر نمی‌کنه؟ ولی الان بیاین ببینید که تو بازار چه خبر شده. حالا در رابطه با همینم خبری داریم، اگر باشه بهش اشاره هم بکنیم. شرکت
اگر اجازه بدین، چون یه خبری داریم ما همین الان مرتبط با این خبر. ببینید، من خدمت شما عرض بکنم که متاسفانه ما در مقاطع مختلف ببینیم مسئولین میان صحبتایی میکنن که عملیاتی هم نمیشه، از جمله همین حوزه لوازم خانگی. ایشون درست اشاره کردن، سال گذشته اعلام کردن که قیمت لوازم خانگی افزایش پیدا نمیکنه، متاسفانه اینجوری نبود و ما شاهد افزایش قیمت بودیم. تو روزهای گذشته چند تا از رسانه‌ها و بعضن شبکه‌های خبری تو فضای مجازی خبری رو منتشر کردن مبنی بر اینکه دو تا از شرکت‌های تولیدکننده اصلی لوازم خانگی کشور کره جنوبی که تو ایران فعال هستن و سالهای سال تو ایران دارن فعالیت میکنن، به حال اینا تجهیزات بسیاری آوردن، خط تولید دارن و بعضا اینجا برخی محصولات تولید میشه، اعلام کردن که قراره که این دو تا شرکت از ایران خارج بشن. متاسفانه همین خبر کز باعث شد که چند ساعتی تو بازار التهاب ایجاد بشه، بعضا برخی از فروشندگان محصولاتشون نفروشن، برای اینکه ببینن حالا وضعیت به چه شکل میشه، دست از فروش کشیدن این لوازمو. همین باعث شد که یه مقدار یه تغییر چند ساعتی ما تو قیمت لوازم خانگی داشته باشیم. خوشبختانه این دوتا شرکتی که توی ایران دارن فعالیت میکنن و مربوط به کره جنوبی هستن، البته همه دوستان میدونن، همه دیگه برها تو خونه هاون داریم چند تا از محصولات این شرکت ها رو، بلافاصله اومدن تکذیب کردن خبر رو و همین تکذیب خبر و پیگیری خوب این دوتا شرکت باعث شد که التهاب تو بازار کم بشه و مانع سوء استفاده برخی از دلالا تو بازار بشه. همونطور که ما تو برنامه‌های مختلف اعلام کردیم، بعضی از دلالا که خرید بالا دارن یا بعضا حالا دنبال ایجاد التهاب تو بازار هستن، دنبال همچین فرصت‌ها و همچین خبرهایی می‌گردن که بازار رو ملتهب کنن، قیمت‌ها رو افزایش بدن و خدای نکرده حقوق مصرف کننده رو پایمال کنن، که خوشبختانه لااقل تو این یک مورد با اقدام خوب این دو تا شرکت این اتفاق نیفتاد.
بسیار ممنونم، امیدوارم که اتفاق این چنینی نباشه. حالا دیگه بازار به سطح عادی خودش، به حالت عادی خودش برگشته آقای تعلیمی؟
بله بله، الان وضعیت بازار خدا رو شکر کنترل شده است و مسئولان هم اعلام کردن. حتی من چند روز پیش اخباری که پیگیری میکردم دیدم که معاون وزیر صنعت صحبت کردم، با تعجب ظرفیتایی که توی ما بخش لوازم خانگی داریم، حتی دارن برنامه‌ریزی میکنن که بعضن برخی از این لوازم رو صادر بکنن. مردم نگران نباشن، ان شاءالله اگر موضوع خاصی هم بوده توی یکی دو روز برطرف شده و ثبات به بازار برگشته،
خدا رو شکر. و پیامک داریم خیلی در رابطه با خودروها، پیامک ارسال کردین. یک مورد دیگه هم که اشاره کرده بودین در رابطه با کمبود و گرانی بیش از حد روغن موتور بود که حالا در رابطه با اینم گفتین که گزارش تهیه بکنید، تلاش میکنیم که با مسئولین هم صحبت بکنیم ببینیم که به چه دلیل این قیمت این محصولات مختلفی که ربط مستقیم پیدا میکنه به خودروهامون افزایش پیدا کرده. این اتفاق افتاده.
من این خدمت شما عرض بکنم، چند روز قبل تو برنامه قبلی ما صحبت کردیم در خصوص برخی از لوازم و قطعات یدکی خودرو که بالاخره اینم برخی از قطعاتی که مورد نیاز خودرو، حالا روغن موتور و بقیه موارد، رئیس اتحادیهشون صحبت کرد و اعلام کرده بود که با توجه به اینکه تامین مواد اولیه مشکل شده و قیمت مواد اولیه افزایش پیدا کرده، بالاخره ناخواسته این تاثیر داره توی بقیه موارد و اعلام کردن که 10% قیمت لوازم یدکی خود رو افزایش پیدا کرده که قاعدتا قیمت روغن هم شامل همینه.
بله،
متاسفانه چاره‌ای هم نیست.
خیلی ممنونم، این هم توضیح ما در رابطه با این مورد و کاری که از دستمون بر نمیاد. حداقل میتونیم امیدوار باشیم که قیمتا یکم عادی تر بشه، قیمت کمی پایین تر بیاد. یک فاصله کوتاه داشته باشیم، یک بخش گفتگویی داریم، برمیگردیم همراه شما دوستان خواهیم بود. نمیدونم
دغدغه‌های اقتصادی خودتون رو از روی نمودار رادیو ایران پیگیری کنید. شنبه تا چهارشنبه هر هفته همراه شماییم در مجله اقتصادی نمودار.
بله دوستان، چهارمین جشنواره ملی منطقه مد و لباس خلیج فارس از روز سه‌شنبه هفتم اردیبهشت آغاز شده تا روز سه‌شنبه دهم اردیبهشت هم ادامه خواهد داشت و اختتامیه این جشنواره هم همزمان با روز خلیج فارس و هشتمین جشنواره بین‌المللی فرهنگی هنری خلیج فارس و در بندر عباس هم برگزار میشه. اگر که در اون مناطق حضور دارید میتونید از این جشنواره هم استقبال بکنید، برید به این جشنواره حضور پیدا بکنید و همراه باشید با برگزار کنندگان این رویداد فرهنگی و البته اقتصادی. نگاهی هم که این جشنواره داشته، استفاده از ظرفیت‌های داخلی بازار بزرگ مد و پوشاک ایرانی اسلامی و حمایت از کالا ایرانی بوده. ارتباط ما برقرار شده با سرکار خانم فرخنده جلالی، مسئول دبیرخانه چهارمین جشنواره منطقه‌ای مد و لباس خلیج فارس. خانم جلالی سلام بر شما.
سلام خانم فقیهی عزیز و سلام میکنم به همه شنوندگان خوب برنامه نمودار.
بسیار ممنونیم از شما. آقای تعلیمی بفرمایید.
خانم جلالی منم سلام عرض میکنم، تشکرم میکنم از جشنواره خوبی که برگزار کردیم. من سوال از اینجا شروع میکنم. ما متاسفانه تو سالهای گذشته اگر تو حوزه پوشاک دچار مشکل شدیم، یکی از دلایلش این بوده که نتونستیم متاسفانه همزمان با خواست مردم و نیاز بازار محصول تولید کنیم و روانه بازار کنیم. من میخواستم ببینم که این جشنواره شما قراره که انشاءالله چه کمکی به این حوزه بکنه.
منم سلام عرض کنم جناب تعلیم خدمت شما. خدمت رو عرض کنم، یکی از اهداف مهم ما در استان هرمزگان برای راه اندازی این جشنواره همین بخش بود، چون الان مردم ما اصلا علم طراحی لباس رو نمیشناسن، حتی نمیدونن که این علم وجود داره و میتونن از این بخش استفاده کنن، حتی بخش تولید و خیاط های ما هم نمیدونن. یعنی ما دوستانی که توی این حوزه تولید مد و لباس فعالیت دارن بیشتر کارهایی رو میدونن که حالا نمونه داره و به قول
بیشتر کپی کاریه در اصل طراحی جدید. بله،
به همین خاطر ما خواستیم این ظرفیت رو مخصوصا در استان ها که ما چندین استان رو در مجموعه جشنواره خودمون گنجوندیم که حداقل با حوزه خلیج فارس و جنوب کشور شروع کرده باشیم، که بتونیم این بخش طراحی لباس رو معرفی بکنیم، حداقل توی این منطقه یه تحولی در این بخش انجام بشه. در بخش مد و لباس، در بخش مد و لباس منطقه خلیج فارس طراحان لباس الان دانش آموخته این رشته هستند و باید معرفی بشن و این جشنواره جایگاهی هست برای این کار، به حوزه تولیدم قطعا کمک خواهد کرد.
بله خانم جلالی، ببینید ما واحدهای تولید پوشاک به هر شما بیشتر اشراف داریم، معمولا واحدهای کوچیکن که حالا تو جای مختلف دارن فعالیت میکنن و بیشتر تیکه دوزی میکنن تا اینکه حالا یه واحدی میاد و اینا رو حالا سرهم میکنه و تحویل بازار میده. اینو معمولا براشون واقعش اینه که به صرفه نیست بخوان یه مرکز حالا تحقیقات داشته باشن، مرکز طراحی داشته باشن. شما تو این حوزه چه کمکی میتونیم بکنیم به این واحدا که به حال اینا کپی کاری نکنن، تکراری دوزی نکنن و بتونن بازار خوبی رو داشته باشن هم داخل هم خارج از کشور؟
اگه دوستانمون با ما و با جشنواره ما همراه باشن، حداقل کمکی که ما با این جشنواره میتونیم برای این دوستان داشته باشیم اینه که طراح لباس رو به مجموعه اونها معرفی بکنیم و طراح لباس با کارش معرفی میشه توی جشنواره ما. یعنی اون تولید کننده یا همون اون واحد تولیدی کوچک میاد اینجا بر اساس نمونه کار طراح لباس که توی جشنواره هست، بر اساس المان‌های سنتی و مد روز طراحی و تولید شده و الان نمونه کار اون رو می‌بینه، می‌تونه انتخاب بکنه که با کدوم طراح لباس کار بکنه در مجموعه خودش.
بله.
بله. سپاسگزارم. امیدوارم که این اتفاق بیفته. بله و این فضا ایجاد بشه برای اینکه هم چرخه صنعت پوشاک کشور ما قوی‌تر حرکت بکنه، همین که ظرفیت‌های تولید داخل رو ما به عنوان مخاطبان و مصرف کنندگان این صنعت بیشتر بشناسیم. ممنونم از شما خانم جلیلی برای همراهیتون. با شما خداحافظی می‌کنم.
سپاسگزارم. خدا نگهدار.
متشکرم. با خانم فرخنده جلیلی، مسئول دبیرخانه چهارمین جشنواره منطقه‌ای مد و لباس خلیج فارس گفتگو کردیم. همچنان همراه نمودار رادیو ایران باشید.
نمودار تازه ترین رویدادهای اقتصادی رو با نمودار ما بسنجید. نظرسنجی، گزارش و جستجو، گفتگو با کارشناسان، همه در مجله شنیداری نمودار.
لحظاتون بخیر باشه دوستان شنونده. ممنونم از همراهیتون. بسیار ممنونم از همه شما تولید کننده های محترمی که برای ما پیامک ارسال کردین تا این لحظه و در رابطه با محصول تولیدی ایرانی خودتون برای ما توضیح دادید. همکاران من حتما با شما تماس خواهند گرفت. شما عزیزانی هم که هنوز فرصت نکردید با ما در ارتباط باشید در رابطه با تولیدات خودتون، این فرصت رو از دست ندید. در طی پخش برنامه پیامک ارسال بکنیم به 30900 یا تماس بگیرید با 22486225009 و از محصول تولیدی خودتون برای ما بیشتر بگید. بریم به سراغ باقی خبرهامون. وام 20 میلیونی ازدواج به فرزندان بازنشستگان، دیروز هم پیامک در این باره داشتیم که پاسخ ندادیم. الان بهترین فرصتی که گوش بکنن.
خب من خیلی سریع خدمتتون عرض کنم که مدیر عامل صندوق بازنشستگی کشوری اعلام کرده که قراره به فرزندان بازنشستگان 20 میلیون تومان وام ازدواج بدن، البته به شرطی که این اشخاص ازدواجشون مربوط به سال 97 باشه. چون اعلام کردن که اولویت پرداخت این تسهیلات که با کارمزد 9% به بازنشستگانی قرار پرداخت بشه، فرزندانشون که کمترین حقوق دریافت میکنن.
بله.
و انشالله 1000 تا سهمیه وام در نظر گرفتیم برای وام 20 میلیونی که انشالله بعد از اینکه حالا ارزیابی شد و حالا این صلاحیتشون بررسی شد در اختیار این عزیزان قرار میگیره.
یعنی اگر که دو تا بازنشسته فرزندانشون با هم ازدواج بکنن در سال 90 به هر کدومشون 20 میلیون تومان وام
تعلق میگیره. البته نگفتن دیگه، حالا شما
یه دو تا با همن یا اینکه
میگن که به تمام بازنشستگان قراره که فرزندان اون کسایی که بازنشستگانی که فرزندانشون سال 97 ازدواج کردن و تو خود حالا بین خود بازنشستگان معمولا کمترین حقوقو دریافت میکنن، پس میشه اولویت با بازنشستگانی که دارن کمترین دریافتی رو میگیرن. ضمن اینکه گفتن که تسهیلات 9% 1000 تا ان شاء الله قراره که در اختیار عزیزان قرار بگیره و حتما هم باید ازدواجشون مربوط به سال 97 باشه، اگه سال 98 باشه بله بهش تعلق
نمیگیره.
ان شاء الله که دوستان بگیرن و به خیری و شادی استفاده بکنن.
امیدوارم که این فرصت رو از دست ندن. دوستان اگر رفتین تبصره های خاصی داشت حتما ما رو در نمودار هم در جریان قرار بدیم. ما از چند و میتونه ماجرا بیشتر با خبر بشیم. و بی خبر جالب، جزئیات راه اندازی BRT تهران کرج، یعنی کار به جایی رسید که دیگه اتوبوس هم برای ما گذاشتن.
دیگه ببینید خانم فقیهی، من خدمت دوستان عرض بکنم، هم من هم خانم فقیهی هر دو ساکن کرج هستیم، هر روز این مسیر میریم میایم، کاملا خلاصه درداشتا این با این موضوع. ببینید که مدیر کل اقتصاد حمل و نقل وزارت راه اعلام کرده که قراره که ان شاء الله طرح BRT تهران کرج راه اندازی بکنیم، کلیاتش مورد تایید قرار گرفته. قرار شده که تو 3 تا محور این پیشنهاد رو ما بررسی بکنیم. مسیر اول مسیر شهید همت، مسیر دوم آزادراه تهران کرج و مسیر سوم هم جاده مخصوص جهان بزرگراه شهید لشکری. گفتن که ما داریم بررسی میکنیم ببینیم که تو کدوم مسیر سریعتر میشیم پروژه رو اجرا کرد.
نمیشه در دو مسیر باشه.
ببینیم واقعیش اینه که خانم فقیه خود شما میدونید وقتی بزرگراه همت رو زدن، بزرگراه حکیم رو زدن، تا یه مدت کوتاهی وضعیت ماها خوب بود، ولی مجددا دوباره این ترافیک ها شروع شد صبح و عصر که ما داریم میریم و برمیگردیم. ایشون هم اعلام کردن که ما هر چقدر آزادراه ها رو توسعه بدیم شک نکنید که دوباره ترافیک زیاد میشه. قرار شده که طبق صحبت ایشون 80% کسایی که استان البرز زندگی میکنن همه شاغل من استان تهرانم و بیشتر اونجا خوابگاهی که صبح میرم و شب برمیگردم. با راه اندازی این BRT امیدواریم که مقدار تسریع بشه تردد این عزیزان.
بسیار عالی، خیلی ممنونم. این هم از خبر راه اندازی BRT تهران کرج. سریع هم به پیامک های شما بزنیم، ویژه شما تولید کننده محترم. و البته یک پیام هم داریم از همدان، نوشتن که من یک واحد گاوداری صنعتی با تمام امکانات دارم، دنبال سرمایه گذار هستم. سید علی حسینی از همدان این پیام رو ارسال کردن و راهنمایی می‌خواستند. حالا حتما در این باره هم بیشتر صحبت می‌کنیم که چطور میشه سرمایه گذار پیدا کرد. شما در رابطه با فعالیت‌هاتون اگر برای ما پیام ارسال بکنیم و توضیح بدیم، مثل دیروز که یک نفر دقیقا بعد از گزارشی که پخش شد از تولید کننده محترم گفت که من خریدار محصولات این تولید کننده هستم، ممکنه که سرمایه گذار هم برای شما پیدا بشه. و تلاش ما برای اینه که بتونیم این تعامل رو بین سرمایه گذاران، تولید کنندگان، مدیران بازاریابی و غیره ایجاد بکنیم که چرخه صنعت و اقتصاد کشورمون سریعتر حرکت بکنه. ما هم این وسط خوشحال باشیم از اینکه تلاش کردیم و کمک کردیم به اقتصاد کشورمون. و دوست دیگری 0935 آقای عبدالله حسین پور از کرج گفتن چرا خودمون تولید کننده نباشیم، چرا بعد بازار ما تا این حد وابسته به شرکت های دیگه مثل شرکت های کره ای که حالا ما راجع بهشون صحبت کردیم باشه و حالا ببینیم اینا از ایران خارج شدن یا نشدن، مهم نیست، ما شروع بکنیم خودمون به تولید کردن محصولات. اینم حالا فکر میکنم فراز و فرودهای بسیاری داره آقای.
ببینید سوالی کردن کاملا درسته، من خدمتتون عرض بکنم که بعد از همین اتفاقاتی که تو سالهای گذشته افتاد و شرکت ها بعضن حالا رفتن و برگشتن، من مطلعم که یه تعداد از همین شرکت های داخلی خود ما دارن برندسازی میکنن و انشالله به زودی محصولات با کیفیت و خوبی تو حوزه لوازم خانگی ساخت داخل وارد بازار میشن.
امیدواریم. خیلی ممنونم از شما آقای تعلیمی و بسیار ممنونم از شما دوستانی که پیامک ارسال کردین و همراه ما هستید از طریق راههای ارتباطیمون. در این فرصت همراه با شما بریم بخش گزارشی برنامه امروزمون رو بشنویم. آقای دانشور این گزارش رو برای ما و شما تهیه کردن در رابطه با بسته‌بندی محصولات و این سوال مطرح شده برای ما و شما که بسته‌بندی محصولات چقدر میتونه به رونق تولید کمک بکنه.
اینجا چرا خاموش، شنبه تا چهارشنبه با ما همراه باشید در چرا خاموش.
بسته‌بندی کالاهایی که تولید خودمونه، تولید ایران، تأثیر داره تو فروش شما؟
100%.
چه جوری؟
کالاهایی که بسته‌بندی‌هاشون شکیل‌تر باشه. حالا منی که به عنوان یه فروشنده هستم، کالا وقتی کارتونی خرید می‌کنم، اگه کیفیت بسته‌بندی بالا باشه، کالا سالم دست من میرسه. به تبع ترغیب میشم که با اون شرکت بیشتر کار کنم. الان ما کالاهایی داریم که بسته‌بندی‌هاشون ضعیفه، وقتی دست ما میرسن، کالا تو شیشه شکسته، بدنش معیوب شده. همین باعث میشه که اصلا سراغ اون شرکت که تولید داخله نریم. بریم مشابه وارداتیشو بگیریم که تو کارتونای با ضخامت قوی تر، چند لایه محکم تر میاد و مجبوریم همون تهیه کنیم که حداقل باری که دستمون میرسه سالم باشه.
اولا که خیلی بد شکله، یعنی بعضیش انقدر تاره شما داخل بسته‌بندی رو متوجه نمیشین. فرض بفرمایید مثلا من یه دونه همزن برقی دارم، پریزش نمیخوره به داخلیا، بعد اصلا یه دونه مبدل بگیرم، ولی موقعی که گرفتم مثلا اینا رو درج نشده، این چه چیزیه؟ بعضی هست روی بسته‌بندی نوشته میشه چه چیزای نیازه. بله، الان فرض کنید من اینو خریدم رفتم حالا خونه میخوام بعد چند روز امتحان کنم دوباره باید برگردم برم دوباره مبدل بخرم باید. چون نمیدونستم روش ننوشته بله یا اطلاعات نداره به خصوص مواد غذایی روش انقدر بسته‌بندی و پوشیده است که شما دقیقاً نمیدونین چیه مثلا خوراکی بچه‌ها فقط سعی کردن یه تبلیغاتی باشه
حالا مثلا یه سری از کالاها هست شما می‌خرین به صورت فله خریداری می‌کنیم خودمون هزینه می‌کنیم میدیم چاپخونه پک واسش تولید میکنیم که بتونه مشتری چون اولین چیزی که مشتری نگاه میکنه بسته‌بندی کالاست شما بسته‌بندی رو تو کیسه بریزی بخوای به مشتری بدی اصلا خریداری نمیکنه میگه فله است ولی هر کدومو میای جداگانه تک تک بسته‌بندی شکل میذاری مشتری اطمینانی پیدا میکنه که خب پس این کسی که اومده یه هزینه‌ای کرده بسته‌بندی کرده احتمالاً کیفیت کالاش هم بالاتر از اون کسیه که همینجوری میاره تو کارتون فله‌ای تحویل میده
اگر تولید کننده بیاد بسته‌بندی رو بهش اهمیت بده باعث رونق فروشش میشه
خیلی چون بسته‌بندی دیگه درسته میشن همه چیز بسته‌بندی دیگه مواد غذایی قسمت چیزای دیگه هم هستش شما به بسته‌بندیت شاید مثلا یه پیشگوشتی براتون فرقی نکنه از نظر دیداری اما برای مواد غذایی خوراکی لباس مثلا چیزای دیگه خیلی موثره
بسته‌بندی ها درسته حالا قیمت ها چون رو به افزایش هست نسبت به بعضی از کالاها که شامل همه کالاها در واقع شده بخشی از اون رو برای همین وکیوم ها یا بسته‌بندی های خوب یعنی شما الان کالای خارجی میگیرین به تک تک اعضای اون کالا رو تو بهترین وسایل ها و بهترین وکیوم ها رو میکشن بله احسن خب من مشتری راغب ترم چون میدونم اون سالم تره برگه حالا ما ضمانت که فقط شامل محصولات بیشتر ایرانی میشه چون محصولات خارجی به صورت قاچاق وارد میشه
یعنی اون تولید کننده نمیدونه که اگه من به بسته بندی مایه بذارم باعث رونق تولیدم میشه یعنی به این فکر نکرده
100% تولید کننده داخلی اشراف دارم به این قضیه ولی متاسفانه هزینه چاپ کارتون اونقدر بالا رفته که طرف یا باید بکشه رو قیمت لامپش مثلا لامپیه که به فرض 19000 تومانه کارتونش داره میفته دونه 1200 تومان 1300 تومان خب این تو بازار دیگه نمیتونه رقابت کنه
بله بخش گزارشی امروزمون رو با هم شنیدیم در رابطه با بسته‌بندی محصولات قبل از اینکه گفتگومون رو آغاز بکنیم من فقط یک پیام رو بخونم 0919 شماره پایانی 5176 نوشتن که لطفا شماره من رو به این تولید کننده بدین که پیامشون رو خوندیم در رابطه با اون واحد گاوداری که داشتن و من سرمایه دارم و قراره که کمک بکنم این نشونه خوبیه برای ما خوشحالیم از این بابت و امیدوارم که شما سرمایه گذاران محترم هم شنونده برنامه نمودار باشین وقتی که تولید کننده دارن از محصولاتشون صحبت میکنن. آقای حمیدرضا طاهری آشتیانی فعال و کارشناس در حوزه صنعت بسته‌بندی الان روی خط ارتباطی ما هستن در رابطه با همین موضوع بسته‌بندی ها و اهمیتش در رونق تولید قراره که باشون صحبت بکنیم. آقای طاهری سلام بر شما.
بنده هم سلام عرض میکنم خدمت سرکار عالی و شنوندگان خوب برنامه شما.
بسیار ممنونم. آقای تعلیمی هم همراه
هستن. آقای طاهری منم سلام عرض میکنم خدمت شما. گزارش رو شنیدین شما قربان؟
بله گزارشاتتون رو به برنامه‌تون رو شنیدم. بله.
زنده باشین. ببینیم ما تو سالهای گذشته یکی از موضوعاتی که به حال همیشه دغدغه بوده برای کارشناسان موضوع بسته‌بندی بوده و اینکه بتونیم محصولمون رو خوب معرفی بکنیم. ما الان نمونه شاخص داریم مثلا خدمتتون عرض بکنم زعفران ما علارغم اینکه ما بزرگترین تولید کننده زعفران دنیا هستیم وقتی تو بازارهای جهانی میرین متاسفانه بعضن این زعفران با اسم کشور امارات یا اسپانیا شناخته میشه چون نتونستیم تو حوزه بسته‌بندی برندسازی و تبلیغات خوب کار بکنیم. من می‌خواستم ببینم که تو این حوزه مشخصا چیکار کردین شما و وضعیت بسته‌بندی صنایع مختلف تو کشور رو چجوری می‌بینین؟
بله خواهش میکنم یه اشاره کوتاهی داشته باشم به اینکه بسته‌بندی به عنوان لباس کالا مبین شخصیت کالاست به علاوه اینکه مانند لباس که در حقیقت حفاظتی هم از کسی که این رو می‌پوشه حفاظت می‌کنه بنابراین اثر حفاظتی هم داره اما در رابطه با کاربرد صنعت بسته‌بندی در سایر صنایع ما یه تحلیلی از صنعت بسته‌بندی داریم یه تحلیلی از مصرف کنندگان بسته‌بندی داریم یعنی صاحبان سایر صنایع در کشور توان و قدرت صنعت بسته‌بندی بسیار بالا اگر بخوایم رصد کنیم فراتر از سطح سوپرمارکت ها فروشگاه مواد غذایی بهتر بریم تو داروخانه ها داروها با یک استاندارد بسیار بسیار بالای عرضه میشن ساده ترین محصولی که شما در یک داروخانه میتوانید تهیه بکنید شیر خشک و غذای کودک اینا همه بسته‌بندی‌هاش داخلیه و ایرانی قریب به اتفاق، یعنی برای حفاظت در برابر فاکتورهای تخریبی که در محیط میتواند به محتوای کالا آسیب بزند، در تولید، در تولیدات داخلی امکان تامین این صنعت حساس که اسمش صنایع دارویی و صنایع تجهیزات پزشکی کشور هست رو داریم. شاید بالای 20 ساله که ما هیچ کدوم از تجهیزات پزشکی یک بار مصرفمون مثل سرنگ، مثل ست تزریق و امثال اون بسته‌بندی خارجی نداره، 100% داخلی شده.
ما تو حوزه صنایع غذایی ظاهرا ما خیلی به این حد نیستیم.
در حوزه غذایی هم خدمتتون توضیح میدم، 20 سال پیش اغلب کسایی که میرفتن توی سوپرمارکت میگفتن این شکلات ایرانی، این محصول ایرانی، بسته‌بندیش خیلی ضعیفه. امروز خیلی ها معترضن، میگن آقا داخلی بسته که انقدر خوشگله، چرا 3 تا 4 تا دونه بیشتر نیست؟ چرا بسته‌بندی فریبنده شده؟ ببینید، این که ما میتوانیم از ظرفیت بسته‌بندی مناسب استفاده بکنیم و نمی‌کنیم، ضعف صنعت بسته‌بندی نیست. ضعف صنعتی است که از بسته‌بندی خوب استفاده نمی‌کنه. وقتی صادرات خرمای ما تابع نظر خریدارشه، کشور خریدار، مشتری خارجی بله میخره که از ارزش ریپک کردنش و دوباره بسته‌بندی و خورده بسته‌بندی کردن استفاده بکنه، این ضعف صنعت بسته‌بندی نیست، ضعف استراتژی صادراته. ما یک لیتر شیر رو در خروجی یک کارخونه میتونیم تو شیر کیسه‌ای داشته باشیم، شیر نایلونی، برای مدت 3 روز، شیر پاستوریزه 72 ساعته میتوانیم در یک قوطی اسپتیک یا آنکه عامیانه بهش میگه تتراپک داشته باشیم، برای مدت شیر استریلیزه هموجنیزه برای مدت 6 ماه. ما برای چه بازار هدفی شیر ساده ترین مثالی بود که خدمتتون دارم. 20 سال پیش شما یک شونه تخم مرغ می‌خریدید سیتایی، هیچ گونه اپلیکیشن یا کاربرد دیگری از بسته‌بندی برای ساده ترین محصول غذایی تخم مرغ که هیچ فرآیند تولیدی نداره، از معنی که مرغ تخم می‌ذاره میارن داخل بسته.
من واسه می‌خوام چون زمان ما کوتاست، اگر امکان داره توی یه جمله خلاصه می‌فرمایید این چشم‌انداز وضعیت حالا بسته‌بندی تو کشور رو.
ببینید، چشم‌انداز صنعت بسته‌بندی در کشور ما که مهد پلیمر هست، بر پایه یک صنعتی که پتانسیل بالقوه میتواند فراگیر بشود و کما اینکه شده، بله، میبایستی صاحبان صنعت مطالعه کنن و خواستهای خودشون رو بگن.
بله.
اگر یه خانم میگن مثلا یه چیزی رو میخریم بسته‌بندی شکست است، کسی که داره این محصول رو با بسته‌بندی ضعیف عرضه میکنه باید استانداردهای خودش رو بخواد از تولید کننده و عرضه بکنه.
خیلی مطالبه گر باشیم دیگه، سپاسگزارم.
یعنی میخوام به شما بگم این ظرفیت و امکان وجود داره، اما حتی به این که چقدر شما هزینه میکنید،
هزینه میکنید
و برای چه مسیری این بسته‌بندی رو انتخاب میکنید، از توانمندی این صنعت بهره برداری.
خیلی ممنونم از شما آقای آشتیانی برای توضیحاتتون. با شما خدافظی میکنیم، وقت برنامه بسیار خوب است. ممنونم، وقتتون بخیر. با آقای طاهری آشتیانی، فعال و کارشناس در حوزه صنعت بسته‌بندی گفتگو کردیم. قبل از اینکه بریم بخش بعدی رو بشنویم، 0919 4 شماره پایینه 8872 آقای طالبی از مازندران گفتن اون آقایی که دنبال سرمایه‌گذار می‌گشتن چقدر سرمایه نیاز دارن. این هم یک نمونه دیگه از سرمایه‌گذاران. ممنونم. اما در رابطه با مد و لباس ما یک بخشی رو داشتیم، از تبریز آقای اسدی یک تولید کننده محترم برای ما صحبت کردن. این بخش بی ارتباط به همون جشنواره هم نیست، با هم بشنویم.
به نام خدا، من سعید اسدی هستم، ساکن تبریز، تولید کننده منسوجات پشمی و کیف و کفش از نوع صنایع دستی هستم. تولیدات ما شامل کیف و کفش، تولید سنتی رو با مدرن آمیختیم و تولیداتی به وجود آوردیم که خیلی از مشتریان ما اینو میپسندن و در کل کشور اینو از ما خریداری میکنن. تولیدات ما از کیفیت خیلی بالایی برخوردار است، به خصوص منسوجات پشمی رو حتی پزشکان، حتی اطباء به بیمارانشون توصیه میکنن که از این کمربندهای طبی ما یا از پاشنه بندامون، زانو بندامون، ساقامون هم استفاده میکنن. تولیدات ما در کل کشور تا حدودی پخش کردیم، مورد استقبال مشتریانمون قرار گرفتیم، قیمت هامون هم بسیار مرغوب به صرفه است. این منسوجات قبلا از کشور ترکیه وارد میشد، ما دستگاهشو آوردیم، الان تولید میکنیم، خیلی هم قابل رقابت با محصولات خارجی، مشابه خارجیشونه، خیلی هم خوبه. حتی بعد بیمارانی از شهرستان‌ها زنگ میزنن که یه دونه از این کمربنداتون یا از کفشاتون برای من بفرستین که خیلی اذیت میشم. ما این را فرستادی مشهد رفته بارگاه حضرت امام رضا گفته بذارن تو رو دعا میکنن که از این محصولات من فرستادی به من. خواهش میکنن که همشهریان هموطنان عزیزمون از این تولیدات ایرانی استفاده کنن. در ضمن در مورد مشکلاتمون که ما سرمایه در گردشمون خیلی کمه، من مجبور میشم برای اینکه سرمایه در گردشم رو تهیه کنم 15% به شخص غیر بدم که سرمایه‌ام رو تأمین میکنه. خیلی متشکر هستم از پویشی که رادیو ایران به راه انداخته. تشکر میکنیم تا بتونیم محصولاتمون رو به کل کشور حتی به بقیه معرفی بکنیم. خیلی ممنون از اینکه با من تماس گرفتید.
بله، این بخش تولید کننده محترم امروزمون رو هم با هم شنیدیم. امیدوارم که شرایط طوری پیش بره که همه تولید کننده ها بتونن به بهترین شکل محصولات خودشون رو عرضه بکنن و شرایط برای همه عالی باشه. به پایان برنامه امروز رسیدیم. آقای تعلیمی، از شما بی‌نهایت سپاسگزارم برای همراهیتون. با شما خداحافظی میکنیم و ممنونم از همه شما دوستانی که امروز هم شنونده و همراه برنامه نمودار بودید. اوقاتتون بخیر و خداحافظ.